به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه مهمان شما هستیم. در برنامه گذشته راجع به تاریخ روسیه حرف زدیم، راجع به زندگی و زمانه نویسنده بزرگی به نام داستایوفسکی و آثار او رو با حضور استاد زرشناس با هم مرور کردیم. خب استاد، رسیدیم دیگه تقریبا به اواخر دهه 70 و فکر میکنم دیگه نوبت آخرین با پسین اثر داستایوفسکی و بلکه مهمترین اثر نویسنده بزرگ روس هست، کتابی که با خیلی از آثار بزرگ جهان هماوردی میکنه، تنه میزنه. اساسا داستایوفسکی رو نوشت در تقابل با تولستوی و کار جنگ و صلحش و خیلی کتاب عجیبیه. یکم از این کتاب برامون بگید چه ویژگی داره این اثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بله، این رمان برادران کارامازوف که در حد فاصل سالهای 1879 و 1880 نوشته شد و منتشر شد، در ابتدا به صورت پاورقی
بود در ابتدا،
بله، بعد هم به صورت رمان، آخرین رمان داستایوفسکی است. مدتی قبل از نگارش این اثر، داستایوفسکی به دنبال در واقع نگارش یک اثر متول و بزرگی بود که میخواست مفهوم گناه رو و دستمایه بررسی چقدر بده. ببینید اساسا داستایوفسکی اگر دقت کنید از سال 1860 که برمیگرده به پایتخت، به پترزبورگ، و دیگه دوره نوین، دوره جدید حیات ادبی شروع میشه،
با جنایت مکافات شروع میشه.
نه، قبلتر از اون اول خاطرات خانه مردگان هست که سال 1861، بعد کتاب یادداشت‌های زیرزمینی است که 1864، بعد جنایت مکافات 1866.
جنایت مکافات اثری تقریبا داستایوفسکی رو از اون وابستگی مالی نجات میده و اون رو مستقر میکنه در نویسندگی و متمرکزش میکنه در اون ایده‌ای که داره.
بله، یعنی ببین داستایوفسکی خب قبل از اونم کار نشریه میکرد. بله، یعنی 1861 برادرش میخائیل خب مجوز نشریه گرفته بود و کار نشریه رو تمامش رو داستایوفسکی انجام میداد. به این سبب نشریه به نام میخائیل بود که خب میخائیل میتونست از نظر قانونی مجوز بگیره، ولی داستایوفسکی به دلیل اون تبعید و زندان
سابقه ای که داشت امکانش
نمیتونست. و عملا بخش عمده درآمد اینا از این بود و کار خوب آثارش هم میفروخت. یعنی 1861 خاطرات خانه مردگان به شدت فروخته شد. داستایوفسکی وقتی از زندان و تبعید برگشت خب خیلی محبوب بود در میان دانشجویان، به خصوص فرا خونده میشد، در دانشگاه سخنانی براش میذاشتن. همون ماجرای عاشقانه هم که براش پیش میاد، در 1861 با خانمی به نام پولین،
بله،
دختر خانم جوانی، اینا بالا همون دوره است. بله، یعنی دوران است که اینا یه دانشجو بود، دانشجو، چون ببینید اون رو یکی از نمادهای مقاومت میدیدن، تصور میکردن. خب هنوز تصویر همون داستایوفسکی روشن فکر سال 1848 و 49 محفل پتراشفسکی رو ازش داشتن، نمیدونستن که داستایوفسکی تحول پیدا کرده دیگه به اون رویه های مثلا رادیکال روشنفکرانه مدرنی که اینا باور دارن خیلی باور نداره. بنابراین و کلا هم خوب بلایی هم نویسنده بودنش، رمان نویس بودنش و خود اثر هم خوب قدرت داشت دیگه. یعنی واقعا خاطرات خانه مردگان هنوزم که خوانده میشه، وقتی ما این کتاب رو میخونیم هنوزم تاثیرگذاره بعد از این همه سال. یعنی چاپ اولش 1861، الان 150 سال از چاپ اولش گذشته، هنوز تاثیرگذاره، هنوز بله. هنوز آدم رو آدمی تد واقعا اصلا حیرت زده میشه و بله. تعجب میکنه در چه فضایی او زندگی کرد، چگونه زنده موند، چه شناختی از محیط داشت، بله. چه حتی به ارتباط و تعاملی تونست با آدم ها بگیره. و این قدرت کارش.
و توی برادران کارامازوف تصمیم گرفت یه قدم بلند برداره، یه گام بلند، یعنی برداره.
بله، و بعد یه طرح کلانی داشت، اون طرح رو بعد یه مقدار تغییرات توش میده و رمان برادران کارامازوف به وجود میاد. و نکتهش این هستش که ببینید داستایوفسکی از سال 1860 به بعد اساسا با مسئله نیهیلیسم و با اینکه اخلاق، اگر سو در واقع نیهیلیسم مدرن حاکم بشه،
من.
چه به سر اخلاق میاد و چه به سر زندگی بشر میاد مواجه است.
من.
و نگاه میکنیم جالبه، یک پیوندی میزنه بین اخلاق بریده از خدا، بریده از معنویت و جنایت. این رو ما بارها میبینیم توی جنایت و مکافات هست، حتی توی ابله هست، بار دیگه در برادران کارامازوف هم میبینیم هست.
بله.
یعنی برادران کارامازوف هم در واقع خب یک جنایتی درش رخ میده و اون جنایت قتل خود چیز پدر هست، خود فیودور. بله. فیودور کارامازوف هست. ما اگر نگاه بکنیم این داستان در واقع از نظر مضمون ادامه همون مضامین و مسائل مفاهیمی هستش که داستایفسکی مد نظرش بوده همیشه و مورد توجهش بوده و اون دوگانه‌ای که همیشه میساخته بین ایمان، بین ایمان در واقع دینی و اون نوع نگاه برآمده از عقل حسابگر و اعدادندیش و ابزاری و سلطه‌گر بوده. اینجا هم این در قالب دو تا برادر خودشو نشون میده، یعنی تجسم پیدا میکنه در شخص دو برادر.
چند دوگانه رو در آثار قبلیش اینجا با هم ترکیب میکنه و در واقع به تکامل میرسونه.
ما اگر نگاه کنیم ببینید الان یه نگاهی بکنیم خود فیودور رو ببینیم، فیودور کارامازوف او پدره و از نظر شخصیتی آدم چندان قابل توجه و جالبی هم نیست. این فیودور
ظلم کرده به فرزندی. بچه
هاش یک فرزندی داره از یک خانم اشرافی تقریبا که این اون پسر بزرگ هستش، دیمیتری. که این دیمیتری رو که نگاه میکنیم یه آدم هوسبازه با حالا مایه های برحال نمیدونم زندگی کمی بیبند و بار و بعد توان ظاهر جسمانی جذاب و
نظامی بوده در ابتدا،
ویژگی های این شکلی. بعد یک دیمیتری این فیودور یه همسر دومی داره.
بله.
که این همسر دوم از این همسر دوم صاحب دو تا فرزند، دو تا پسر میشه که اینا برادران ناتنی دیمیتری هستن.
بله.
ایوان و آلیوشا.
بله.
بعد این دوتا قشنگ در تقابل با هم و بعد یک فرزند دیگری هم هست
که پنهانه.
بله، فرزند نامشروعی است که اسم دیاکوف هست. ما قشنگ نگاه میکنیم این چهار نفر.
بله.
این چهار تا پسر و اون پدر، اینا تعاملشون، این در واقع شاکله یا اون استراکچر اصلی رمان به لحاظ شخصیت ها هستن.
بله.
منتها این شخصیت ها هر کدوم نماد یک چیزی هستن.
بله.
در واقع هر کدوم تجسم یکی از وجوه هستن. مثلا ما نگاه میکنیم حالا دیمیتری خود مایه های لابالیگری و حتی شاید هم یه ذرم تمایلات رومانتیک و یه خود از این جنبه ها داره، مثلا یه خود شبیه دونجوان و شاید این تیپیست و یه مقدار هم به قدرت جسمی و خلاصه هوسبازی ها اینا تمایل داره.
بسیاره.
ایوان کاملا نماینده عقل دوران روشنگری است.
اگه موافق باشید چون این موضوع خیلی موضوع مهمی است، استراحت کوتاه بکنیم برگردیم بعد اینو برامون توضیح بدید. سپاسگزارم.
برادران کارامازوف، اثر فیودور داستایفسکی، جلد اول. کتاب اول، سرگذشت فلان خانواده. فصل اول، فیودور پاولویچ کارامازوف. الکسی فیودوروویچ کارامازوف سومین پسر فیودور پاولویچ کارامازوف بود، ملاکی پرآوازه در ناحیه ما در روزگار خودش که به سبب مرگ دردناک و نامعلومش که درست 13 سال پیش روی داد و در جای خود به آن خواهم پرداخت، همچنان در یاد ما مانده است. علل جاله تنها میگویم که این ملاک، چون این می نامیدیمش هرچند هیچگاه در ملک خود به سر نبرد، از جنم غریبی بود. با این همه با امثال او زیاد برخورد می کردی، جنمی مهمل و فاسد الاخلاق و به علاوه بیمغز. اما او یکی از آن آدم های بیمغز بود که در مراقبت از امورات دنیویشان ید طولایی دارند و ظاهراً مراقب چیز دیگری نیستند. مثلا فیودور پاولویچ از صفر شروع کرد. ملکش کوچکترین ملک بود، بر سفره دیگران می نشست و چون انگل خود را به آنان می چسبانید. با این همه هنگام مرگش معلوم شد که 100,000 روبل پول نقد داشته است. در این حال او در تمام عمر یکی از بی‌مغزترین خلوزها در تمام ناحیه بود. باز می گویم حماقت نبود، اکثر این آدم های احمق هیله‌گر و باهوشند، بلکه تنها بی‌مغزی و شکل ویژه و میهنی آن.
خب استاد این بهادر کارامازوف خیلی شخصیت پردازی قدرتمندی داره، از این جهت خیلی شگفته. شما داشتید از شخصیت های این اثر میگفتید برادرها که هر کدوم وجوهی از پدر یا بلکه وجوه زمانه خودشونه.
بله دقیقا نگاه که میکنی مثلا از کردم مثلا ایوان تجسم دقیقا عقل روشنگریست، باورهای روشنگریست و اتفاقا در جالبه در واقع کسی هستش که بسیار تردید هم داره، تزلزل هم داره، قشنگ شخصیت سردرگمی است که این سردرگمی او رو میشه شاید این بلا تکلیفی و سردرگمی ایوان رو میشه شاید تجسم بلا تکلیفی تجدد مآبی روسی دونه،
همون شکاکیتی که زمانه او درگیرشه،
چیزی که بله چیزی که تجدد مآبی کلن وضعیت متزلزلی داره، تجدد شپ مدرنیته، این رو ما هم در ایران باهاش درگیر هستیم. یعنی شپ مدرنیته اون استقرار و ثباتی که حتی مدرنیته داره حتی اون رو هم نداره.
بله.
و در روسیه هم اون چی که مواجه در واقع به وجود اومد نوعی تجدد مآبی بود، مراتبی از تجدد مآبی بود و ایوان دقیقا درسته ایوان الهام گرفته از دوران روشنگری است، خب تجدد مآبی هم منبع الهام روشنگری است، چون تجدد مآبی است یا شپ مدرنیته صورت ناقصی از مدرنیته است، صورت ناقص و سطحی و در واقع ناکارآمدی از مدرنیته است. خود مدرنیته هم خب البته در امتداد حرکتش وقتی که عالم غرب مدرن از دوران روشنگری موسوم به روشنگری رو سپری میکنه از اواخر قرن 19 وارد دوران بحران انحطاط خودش میشه و تضادهای درونیش حاد میشه و بحرانهاش آشکار میشه، ناکارآمدی ها فعال میشن، در واقع ویژگی ناکارآمدی ظاهر میشه. اما اون دورانی که داستایفسکی داره در اون سیر میکنه سال 1880-1879 تازه آغاز ورود عالم غرب مدرن به دوران بحران انحطاطی است. یعنی ما اگر نگاه بکنیم دوران رو از نظر زمانه در چه وضعی است، زمانی هستش که دهه 1880 زمانی هستش که نیچه اصلی ترین آثار فلسفی خودش رو نوشته. یعنی نیچه میدونه 1844 به دنیا اومده، 1900 مرده و دهه 1880 پربارترین دهه از نظر آثار کلیدی و تاثیرگذار او، مثل حکمت شادان و مثل غروب بوتان و مثلا اراده معطوف به قدرت و ایناست. چون در پایان این دهه در 1889 یعنی در پایان دهه 1880 نیچه کاملا مجنون میشه دیگه، کاملا به یک شخص مثلا بیمار تبدیل میشه و دیگه اصلا قدرت تولید اثر و اینا رو از دست میده. نگاه میکنید دهی هستش دهی 1880 که در واقع عالم غرب مدرن وارد دورانی شده که میشه اون دوران آغاز پایان اون دونست، یعنی در مسیر بحران قرار گرفته. خب این وضع خب مدرنیته رو متزلزل میکنه، البته این تزلزل هنوز خیلی آشکار نشده در این دوران و متفکرانی که در اون زمان این بحران و این تزلزل رو میبینن این آدم های خیلی تیزبین و عمیق و جرفندیشی هستن. و اما مدرنیته‌ای که در روسیه بود خب نوعی تجدد مآبی بود، تجدد مآبی کاملا سردرگم و بلا تکلیف و متزلزل بود از همون آغاز،
مثل
اساسا دقیقاً مثل شبه مدرنیته ایرانی. و اصلا تو روسیه در واقع جامعه روسی به نوعی هم مدرنیته رو می‌خواست هم از اون می‌ترسید و فرار می‌کرد و این تزلزل و سردرگمی رو ما در ایوان می‌بینیم. ایوان از یک سون تجسم و نماد اون باورها و مفروضات و مسلمات و مدعاهای دوران روشنگری است، مدعاهایی که خب بعدا معلوم شد کاملا بی‌پایان و نتیجه عملی معکوس دادن. و از سوی دیگه در این حال از سوی دیگه چون در واقع تجسم این شپ مدرنیته است که در روسیه ظاهر شده، تمام اون وجود تزلزل و تردید و اینها رو بلا تکلیفی ها رو با خودش داره. ایوان یه برادری داره، به این ایوان همون آدم معروفی است که میخواست به دنبال نوعی اخلاق غیر دینی و اخلاق فارغ از خدا بود و همون عبارت معروفی که اگر خدا نباشه
همه چیز مجاز،
هر چیزی مجاز میشه در واقع.
و بعد ایوان هم خدا رو انکار میکنه، هم یه جستجوی درونش برای خدا هست.
بله دقیقا همین میگم، یه وضعیت دوگانه
داره.
و بعد نگاه میکنید اون وقت برادر کوچکتر آلیوشا،
آلیوشا
تجسم باورهای دینی، ایمان دینی است، ایمان دینی، اونم ایمان شهودی. یکی در واقع اینجا ما تو رمان از یک سو تقابل بین آلیوشا و ایوان رو میبینیم که تقابل بین ایمان دینی و از یک سو و
شکاکیت و تردید،
بله دقیقا تردید و مدرنیته، حتی اساسا نیهیلیزم، حتی و این یکی از تقابل هایی است که ما داریم میبینیم. یکی دیگه از تقابل هایی که میبینیم تقابل بین عقل به قول دستویشکی اقلیدوسی و در واقع که عقل جزوی است و عقل مبتنی بر شهود که عقلی که در آمیخته است با ایمان. این رو ما نزد عرفای خودمون هم داریم، در اندیشه عرفانی ما در مثنوی داریم بیت معروفی که میگه عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. یعنی حمله ای که عرفای ما و همچنین حکیمی کردند این به در واقع عقلی که عقل نیست، اینا به عقل جزوی حمله میکردند. عقلی که به جای اینکه ادراک حضوری رو، نسبت حضوری با هستی رو و در واقع فهم مبتنی بر عنصر راز رو مبنا بگیره، میرفت سراغ ادراکی که بله بر پایه مفهوم و حصولیات قرار داشت و به خصوص در دوره مدرن هم در واقع مبناش این هستش که بشر در مقام سوژه مدرن خودشو فاعل شناسای تصرفگری که بین انداش انگاشته که همه هستی و طبیعت متعلق اوست، ابژه اوست، نسبت سوژه ابژه. خب این نسبت سوژه ابژه نسبت استثماری ابزاری است و طبیعی است که این نسبت منجر به شناخت که نمیشه چی، حتی اون ابژه رو نابود میکنه، مثل بلایی که امروز مدرنیته به سر طبیعت آورده، به سر کره زمین آورده و بحران زیست محیطی رو ایجاد کرده. این بحران زیست محیطی ثمره اون نسبت سوبژکتیویستی است و اون نسبت اومانیستی است و اون نسبت اومانیستی یا سوبژکتیویستی خودشو کجا نشون میداد؟ در اون چیزی که داستایفسکی بهش میگه عقل اقلیدوسی. این عقل اقلیدوسی نزدیک به اون معنایی که مکتب فرانکفورتی ها در نقد مدرنیته و روشنگری تحت اون عقل ابزاری میگفتن، عقلی که حقیقت جو نیست، عقلی که پایش شهود نیست، عقلی که در واقع ستیز داره با ایمان و میخواد معنا رو به سطح مفهوم تقلیل بده و حقیقت در واقع ماهیتش غایتش نه حقیقت جویی که تصرفگریست. این دوگانه رو داستایفسکی در این رمان میسازه. دوگانه چرا میگه عقل اقلیدوسی؟ چون معتقد اقلیدوس و عقل اقلیدوسی که در واقع اقلیدوس در واقع تجسم روح هندسی است، معتقد این عقل روحش هندسی است و این روح هندسی مقصودش ناظر به معنای مهندسی است. چون مهندسی از این روح هندسی گرفته شده دیگه، در واقع مهندسی مدرن برآمده از اون تلقی خاص از هندسی است که در یونان وجود داشت که در تداوم خودش منجر به این مهندسی جدید شد. در واقع این عقل هندسی عقل مهندسی است، عقل تصرفگره، عقل استیلاجوس. این دوگانه ای که میسازه میان ایمان دینی، ایمان مبتنی بر شهود و عقل تصرفگری است که میخواهد در واقع شناخت نمیخواهد، تصرفگری میخواهد. این دوگانه رو میسازه. این دوگانه خیلی جالب.
یه استراحت کوتاه بکنیم برمیگردیم به ادامه گفتگو.
یکی از مهمترین رمان‌های داستایوفسکی رمان برادران کارامازوف است. این رمان جذاب مرد پولدوست و سیاه دل و روابطش با سه پسر دیگرش است که ماجراهای رمان رو شکل می‌دهد. رمان برادران کارامازوف به دلیل پیچیدگی داستان کمتر امکان ساخت پیدا کرده، زیرا شخصیت‌های داستان و روابطشان به قدری پیچیده است که حذف هر کدام از آنها سبب کم شدن اثر نهایی داستان می‌شود. اما چندین فیلم از روی این رمان ساخته شده است که معروفترین آن فیلم برادران کارامازوف به سال 1958 با بازی یول براینر است. فیلم به روال فیلم‌های هالیوودی آن زمان دست به تغییرات زیادی در داستان زده است. مهمتر از همه پایان تراژیک داستان را تبدیل به پایانی خوش کرده است. فیلم معروف دیگری که از داستان کارامازوف الهام گرفته است فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بیگل جیلان، فیلمساز نامشنای ترک که برای این فیلم نخل طلای کن را از آن خود کرد. جیلان در فیلم خود یکی از داستانهای فرعی برادران کارامازوف را برداشته و داستانی نو خلق کرده است. در رمان برادران کارامازوف کودکی مدرسه‌ای با آلیوشا یکی از برادران کارامازوف که برای نجاتش از قلدورهای مدرسه درگیر می شود. آلیوشا در انتها می فهمد آن کودک فرزند فردی است که برادر بزرگترش او را تحقیر کرده است. همین داستان فرعی خط اصلی فیلم جیلان را تشکیل داده است. Thank you.
خب استاد داشتید از تقابل عقل اقلیدوسی یا عقل همون مهندسی و ابزاراندیش با در واقع اون حقیقتی که میتونه گمشده ی انسان موز باشه، گمشده ی انسانی که روبروی این مدرنیته فعلی قرار گرفته میگفتید و اتفاقی که تو این رمان میفته یه ذره بیشتر برامون از کتاب برادران کارامازوف
که رستگاری و نجات به واسطه ایمان و عشق به دست میاد. همون چیزی که در انتهای رمان جنایت و مکافات بود، همون جایی که در واقع ما میبینیم عشق راسکولنیکوف به سونیا و اینکه سونیا یک فرد مسیحی مؤمنی بود که به ایمان داشت و رستگاری رو از طریق ایمان ممکن میدانست، راسکولنیکوف رو هم در اون مسیر کم کم قرار میده و این همون تقابل، همون دوگانه اینجا دوباره هست. دست واقعیت این است که داستایفسکی منتقد دوران روشنگری است. روشنگری قلب تپنده عالم غرب مدرنه. یعنی ما در واقع نگاه که میکنیم، خب روشنگری دورانی از تاریخ غرب است، تاریخ غرب مدرن است که تقریبا بازه زمانیش هم حدود 1688 تا 1800 قرار میدن که این عقل ابزاری و اساسا این سوبژکتیویته مدرن، اومانیسم به طور تام و تمام در واقع خودشو فعلیت بخشیده، مدرنیته به نضج خودش رسیده. میدونید در این دوران در واقع عالم غرب مدرن خیلی ادعا داشت، ادعا داشت که صلح ابدی ایجاد میکنه، رفاه فراگیر ایجاد میکنه، همه بیماری ها رو از بین میبره،
حتی با مرگ فائق میشه،
بله مهشت زمینی میسازه، مرگ رو از بین میبره. بعد در عمل دیدیم خب تجربه دو قرن سیطره روشنگری و عقل برآمده از اون چیزی که مکتب فرانکفورتی ها بهش میگفتن عقل ابزاری نشان داد که اصلا هیچ یکی از اینا رخ نمیده.
و تو قرن 20 اتفاقا بدترین جنگ ها رو
نشان داد که در واقع مدرنیته نه فقط صلح ابدی ایجاد نکرد بلکه بدترین جنگ ها رو ایجاد کرد. مدرنیته نه فقط رفاه فراگیر ایجاد نکرد بلکه بیشترین میزان فاصله طبقاتی و در واقع بیشتر گسترده ترین فقر فراگیر ایجاد کرد. یعنی فقر در دوره مدرن گسترش بیشتری پیدا کرد. مدرنیته نه فقط حتی آزادی ایجاد نکرد بلکه دقیقاً بالاترین میزان کنترل رو، توتالیتاریسم تام و تمام سیاسی و اجتماعی رو ایجاد کرد که هیچ دورهای مقابل مدرن اصلا ما این سطح، این نوع اصلا این در واقع توتالیتاریسم نداشتیم. این ثمره مدرنیته است. ثمره همین عقله، همین عقلی که عقل منقطع از وحی، عقل ابزاری است و عقلیه که تجسم روح سلطه انگار سوبژکتیویته است. میدونید این مثلا حتی متفکری مثل میشل فوکو که تمایلات پست مدرن داره، پست مدرن با گرایش‌های آنارشیستی، حتی فوکو هم این رو میگه. ما مثلا ما از فوکو که ما سخن میگیم به این معنی نیست که ما فوکو رو قبول داریم
بله.
یا تاییدش میکنیم، نه. اما میخوام بگم که حتی او هم که یه آدم متفکر نسبی انگاری است که حتی به وجود حقیقت قایی و نهایی باور نداره، سکولاریسته و تو فضای اومانیسم و اومانیته غرب مدرن سیر میکنه، حتی او هم فهمیده و خیلی جالب میگه روح هست و میگه سوبژکتیویته همون انقیاده، سوژه همون انقیاده. یعنی سوژه نه فقط آزادی نیست که انقیاد است. ببین داستایفسکی تو قرن 19 تو سال این خیلی نکته مهمه،
به مشامش رسیده.
یعنی دقیقاً تو ایناست که به داستایفسکی اهمیت میده و او رو در مقام متفکر قرار میده. تو سال 1880 در زمانی که عالم غرب ما امروز میفهمیم که
هنوز
اون زمان
به این
ظهور
تام و تمام نرسیده،
داشته از آغاز پایان شروع شده. اون زمان داستایفسکی رو میفهمه و این دوگانه ها رو میذاره، میفهمه که این عقل مدرن
نهایتش
نمیتونه راهبر بشر باشه و بلکه به جای آزادی اسارت ایجاد کرده و به جای رهایی بندگی پدید آورده. چیزی رو که در واقع متفکران پست مدرن و یا منتقدان مدرنیته قرن 20 پس از دیدن آشکار شدن تجربه سیطره مدرنیته فهمیدن، داستایفسکی 1870 و 1880 داره میگه. اینا خیلی جالب است و این دوگانه رو اونجا میسازه و این خیلی نکته مهمی است. باز یه دوگانه گفتم، یه دوگانه دیگری که میذاره دوگانه اخلاقیات مبتنی بر شفقت و در مقابل اخلاقیات مبتنی بر وظیفه است. چون اساسا مدرنیته، در مدرنیته چون آدمی تبدیل به یک سوژه میشه و سوژه فردی، خب سوژه کسی هستش که همه جهان رو ابژه میدونه. وقتی سوژه صورت فردی پیدا میکنه، هر سوژه‌ای که هر فردی که در مقام سوژه فعلیت پیدا میکنه، نه فقط طبیعت رو بلکه آدم‌های دیگر رو هم ابژه خودش میانگاره. بنابراین خواه نخواه نسبت ابزاری استثماری برقرار میشه. این نسبت اجازه ای برای امکان ظهور و بروز عشق و شفقت و اینا نمیده. برای همین هستش که شما ببینید بیشتر متفکرهای دوره مدرن، به خصوص اونایی که منتقد مدرنیتن یا حتی آدمی مثل اریک فروم که مؤید مدرنیته است در کل، اینها همه از این صحبت میکنن که عشق در عالم غرب مدرن، در جوامع معاصر، جوامع معاصر غربی مدرن دچار بحران شده. خب چرا از این دارن سخن میگن؟ چرا عشق داره نابود میشه؟ شما نگاه بکنید به متفکری مثل چولهان، بحثی که میکنه یک اهل کره است، کره جنوبی اما آلمانیه، کره ای تباری است که اهل آلمانه و زنده هم هست الان و یک کمی هم هایدگر مابه. بحث جالبی رو مطرح میکنه که نظیر این بحث رو نه با این عبارات اما با این مضمون ما تو داستایفسکی داریم. میگه عشق در جامعه مدرن امکان ناپذیره، امکان تحقق نداره. چرا اینو بحث میکنه؟ دقیقاً مدرنیته رو علت العلل این بحث میدونه. میگه مدرنیته دیگه اصلا دیگری رو از بین برده. مدرنیته ذیل سیطری فرد منتشر همه آدم‌ها رو شبیه به هم دیگه کرده
و انقیاد در میاره
و در واقع بله و آدم‌ها دیگه دیگر فردیت می بحث میکنه که فردیت حقیقی وجود نداره. کسی فرد به معنای حقیقی نیست تو دوره مدرن. پس دیگری چی میشه؟ میگه دیگری فرد نیست، کالایی است، کالایی است که بدل به ابژه جنسی شده. بعد میگه عشق ورزی به دیگری امکان پذیره، نه به کالایی که ابژه جنسی شده. کالایی که ابژه جنسی شده فقط مصرف میشه. ببینید روح مدرنیته و اینکه مدرنیته چطوری عشق رو نابود میکنه. این دوگانه ای که در واقع داستایفسکی این رو فهمیده و راه نجات رو در عشق و ایمان میبینه در مقابل اومانیسم و عقل ابزاری که مدرنیته داره مطرح.
خیلی عالی، سپاسگزارم از شما. یه ساعت کوتاه بکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
داستایفسکی، جدال شک و ایمان، به قلم ادوارد هالتکار. در برادران کارامازوف حکم محکومیت صادر می شود و ما دیمیتری را در حالی به جای می گذاریم که در زندان منتظر انتقال به سیبریست. ماجرا خاتمه پیدا کرده است. صحنه پایانی کتاب، صحنه تشییع جنازه یکی از پسر بچه های عضو دسته بچه مدرسه ای هاست که در نیمه های کتاب وارد رمان می شوند و طرح و پیرنگی فرعی به وجود می آورند. علیوشا بر سر گور او سخن می گوید، اما بر خطا نخواهیم بود اگر بگوییم که او یا داستایفسکی بیشتر در اندیشه تراژدی دیمیتری است تا پسرک مرده. کولیا فریاد زد: کارامازوف، آیا چنان که مذهب به ما میگوید راست است که ما همه کی از میان مردگان برخواهیم خواست و زنده خواهیم شد و باز یکدیگر را، ایلیا و دیگران همه را خواهیم دید؟ آری، بی تردید برخواهیم خواست، بی تردید یکدیگر را خواهیم دید و شادمانه به یکدیگر خواهیم گفت که چه بر ما رفته است. خب حالا بیا بگذار دست در دست هم برویم. باز هم کولیا با شور و شعف فریاد برآورد: و همیشه چنین باد، در تمام زندگی دست در دست هم، زنده باد کارامازوف. و بچه ها هم با هم فریاد برآوردند: زنده باد کارامازوف. این پایانی قراردادی و متداول است، مانند سخنان پایانی همسرایان یونانی یا سخنان آدم‌هایی چون فورتینبراس یا لودویکو که تقدیر لازم را برای عواطف مجروح ما در پایان یک تراژدی فراهم می‌آورند. شاید داستایفسکی در اندیشه نوشتن دنباله‌ای برای این رمان بود، اما واقعیت این است که جای چنین رمانی خالی نیست. او داستان نجات دیمیتری کارامازوف را از طریق گناه و رنج کامل کرده بود و اثرش اثری کامل بود. زمانی که داستایفسکی پس از نوشتن کلماتی که نقل